صبحتون پر انگیزه، پر از اشتیاق، پر از ایمان و توکل به خداوند که انشالله روز خوب و روزگار خوبی رو سپری بکنید. و البته که حواسمون به جسم نازنین هم هست که به هر حال همراه و یاور ماست تو زندگی دیگه، اگر نباشه و به هر حال لنگ بزنه خود ما و کارمون و زندگیمون هم میلنگه. بفرمایید سلامتی رو داریم از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم که از روزهای که روزهای شنبه از ساعت 9 تا 10 میتونید شنونده باشید. خانم دکتر زهرا سرباز حسینی، پزشک متخصص طب سنتی، ما رو در این زمینه همراهی میکنن. و یه تشکر ویژه هم از شمایی که ما رو تماشا میکنید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و روبیکا و در حالا سوالات برنامه هم مشارکت میکنید. اگر راجع به بیماری ها سوالی دارید یا اگر دوست داشتید سوال پیامکی ما رو جواب بدید که راجع به ادویه هاست، و به هر حال ازتون سپاسگزارم. اما میخوایم بریم و تلفن بشنویم.
ببخشید، در مورد لکنت پسر 8 ساله بعد چیکار کنیم؟ و به تبعش داداش کوچیکترم داره، اونم 2 ساله و 2 ماهشه، اونم انگار داره لکنت میگیره.
انشالله که خدا سلامتی بده. راجع به لکنت پرسیدن.
لکنت زبان تا اونجایی که حالا دقیق یادم نیست، ولی تا جایی که یادم تا 5 یا 6 سالگی طبیعیه. معمولا هم متخصصین گفتار درمانی کاری براش انجام نمیدن تا 5 سالگی و میگن یواش یواش خودش درست میشه. خیلی معودم همینطور بوده، اما بالای 5 سال حتما نیاز به بررسی داره، نیاز به گفتار درمانی داره. باید حتما ببینن که علتش چیه و براش حالا اون راهکارهایی که گفتار درمانی میذاره جلسات مشاوره برن و کاراشو انجام بدن. برای تقویتش حالا از تخم کبوتر و تخم پرنده های این شکلی توصیه میشه، ولی حالا تو کتاب چیز خاصی در مورد این موارد نیست. چیزی که خیلی توصیه میکنیم ما تقویت مغز و تقویت سره. بله. که خب خوبم جواب میگیریم، یعنی بودن مواردی که حالا مثلا 3 تا 4 ساله بودن و الحمدلله جواب گرفتن. اولا که به بچه ها چیزای خیلی گرم یا خیلی سرد ندن، یعنی فکر نکنن که مثلا چون لکنت داره هی گرمی بهش بدیم.
بله.
اینو بدونیم بدن دو گرمای شدید هم دچار تشویش و فعلش دچار مشکل میشه، پس حرارت بالا براش توصیه نمیشه. خب سردی هم که قطعا باعث میشه که این افعال بدن دچار مشکل بشه. چیزای معتدلی که مقوی مغزه، یکی از بهترین هاش بادام و مویزه. حالا شربت های آمادش هم هست که توی سلامتکده های طب سنتی، سلامتکده های دانشگاهیش خیلی پیدا میشه. اون شربت بادام و مویز که خیلی مقوی خوبیه برای مغز کودکان به خصوص، ولی حالا دسترسی به اون نداشتن خود بادام سفید کرده به همراه مویز رو میتونن برای کودک استفاده کنن. تخم مرغ حتما بهش بدن. حالا من خیلی توی چون تخمای کبوتر یا تخم بلچی اینا خیلی گرمه، بستگی به مزاج طفلشون داره، ولی تخم مرغ توصیه روزی یه دونه خیلی برشون مفید خواهد بود و بهشون کمک کننده خواهد بود که خون خوبی هم تو بدنشون تولید شه، ضرر گرمی سردی هم نداره. شیره انگور همینطور میتونن ازش کمک بگیرن، حالا هم خالی بهش بدن شربت کنن، با نون به صورت حالا با کره مخلوط کنن بهش بدن. شیره انگور هم خیلی انتخاب خوبیه، حالا تو این فصل معمولا مشکل ایجاد نمیکنه. با این حال اگر تب بچه خیلی گرم بود چند قطره آب نارنج یا آب لیمو ترش تازه میتونن توش بچکونن که تبش معتدل بشه. توی حبوبات هم نخود خونساز خیلی خوبیه، مقوی خیلی خوبیه، خون خوبی تولید میکنه.
بله.
حتما تو برنامه غذاییشون بیارن. این مواردی که میشه توصیه عمومی کرد، ولی خب حالا توصیه های اختصاصی هم بر اساس شرایط فرد و مزاج فرد میشه داشت که خب حتما باید بررسی انجام بشه.
بسیار عالی. بیایم سر وقت پیامک ها. 0917 10 16، لکه های سفید روی پوست بدن و صورت چیه و راه درمانش با طب سنتی؟ پی سی میگفتن دیگه خانم دکتر.
اگر بله، حالا تشخیص افتراقی ها به اصطلاح مختلف داره، ممکنه بیماری های قارچی هم باشد، اما اگر مطمئن باشن که پی سیه، حالا پی سی گاهی درمانش راحته، ممکن اتفاق بیفته، ولی اکثرا اینجوریه که به این راحتی درمان نمیشه. من معمولا توصیه‌ام اینه که اولا تشخیصش رو با متخصص پوست چک کنن، متخصص پوست ببینه و نظر بده، چون اگر قارچ باشه خب با یه داروی ساده ضد قارچ مشکلشون حل میشه. ثانیاً بعد از این مسئله وقتی تشخیصشون متوجه شدن، اگر فهمیدن پی سی ای، میتونن به متخصص طب سنتی مراجعه داشته باشن. اون پیسی هایی که با فشار دادن یا به اصطلاح سوزن زدن زیر اون قسمت قرمز میشه، توی کتب گفتن احتمال درمانش وجود داره چون میگه خون توش جریان داره، میتونه کمک بکنن که کمتر بشه. ولی اون پیسی هایی که دیگه با هیچ مثلا فشار دادن یا حالا سوزن زدن به اصطلاح هیچ قرمزی و هیچ تغییر رنگی ایجاد نمیشه تو اون ناحیه، احتمال درمان شدنش خیلی کمه. منتها ما میدونیم اینا ممکنه گسترش پیدا کنه، اگه اولشه و تازه شروعشه هم از اون تدابیر طب رایج هم از تدابیر طب سنتی برای پاکسازی کمک بگیرن که انشالله این گسترش پیدا نکنه.
بسیار عالی، متشکرم. تلفن بشنویم.
با عرض سلام خدمت کارشناس محترم، میخواستم بپرسم که آیا این که میگن چایی روی غذا بخورید آهن اونو از بین میبره یا مضر هست، واقعا این واقعیت داره؟ میشه در این مورد توضیح بدن؟
اصلا کلن غذا رو که میگن که 2 ساعت قبل و بعدش مایعات نخورین، حالا چای هم که خیلی اینو میگن آهن رو دفع میکنه.
بهتره که حالا حداقل نیم ساعت قبلش و بسته به هضم غذا 1 تا 2 ساعت بعدش مایعات با حجم زیاد حداقل مصرف نشه. گفتیم استثناش تو گرم مزاج ها و بچه هاست که کمی آب خنک میتونن استفاده کنن که هضم غذاشون رو بهتر کنه. اما در مورد چای بحثی داره، حالا اون ماده‌ای که توش داره از جذب آهن جلوگیری میکنه. البته که ظاهرا اینطوریه که آهن غیر هم به اصطلاح، نه اون آهن هم، یعنی آهن غذاهای گیاهی که خب حالا کلن هم جذب اون استفادهش توی بدن به این راحتی نیست و خیلی هم توی اون خونسازی دخیل نیست، کمک میکنه، ولی اصل اون آهن گوشت و غذاهای که آهن هم دارن اون بیشتر مفیده. و بله وجود داره همچین واقعیتی. اگر کم خونی دارین یا مشکل خونسازی دارین بهتره بعد غذاهاتون چای مصرف نشه. اما این رو هم تو کتب میدونیم که چای یک هاضم بسیار خوب برای غذاهاست، به خصوص غذاهای سنگین. چای ایرانی که حالا همراه با یه سری موادی که به هضم کمک میکنه مثل سال امروز ما، مثل هل، اگر همراه اینا دم بشه یک هضم کننده بسیار خوب مقوی هاضم است و میتونن اونایی که مشکلی ندارن نیم ساعت بعد از غذاشون، حتی به صورت ناشتا هم گفتن اگر احساس میکنید معدتون سنگینه و از غذای روز قبل مونده چای استفاده کنن. البته که خب میگم دیگه، چای بدون رنگ و اسانس و بدون افزودنی ها، چای واقعی،
چای ایرانی.
آره حالا میتونن از میگم حالا گیاهای معطر مثل هل یا مثل سال امروز ما ازش کمک بگیرن که هضم رو بهتر کنه، ولی اگر مشکل کم خونی دارن بهتره که این رعایت رو داشته باشن، به خصوص بعد از غذاهایی که آهن داره. حالا همه غذاها که آهن نداره، مشخصه چه غذاهایی آهن داره، بعد از اونها استفاده نکنن بالاخره بهتره دیگه با توجه. و اینکه چای تازه دم هم کمتر مشکل برای هضم آهن، جذب آهن ایجاد میکنه، بیشتر چایی که کهنه دم باشه جذب رو مختل میکنه.
بسیار عالی. یه تلفن دیگه بشنویم.
بیشتر افراد دچار سندروم روده تحریک پذیر میشن، اینو اگه میشه پاسخ بدن دکتر ببینم علتش چیه و اینا باید چه غذایی مصرف کنن که کمتر دچار این عارضه بشن.
متشکرم از این مادر عزیز، درست میگه، خیلی شایعه.
بله خیلی شایعه. علت به نظر من علتش هم اینه که ریشه این بیماری اعصاب و استرس و معمولا هم از کودکی شروع میشه، یعنی بچه هایی که از کودکی دلدرد های استرسی دارن، مثلا مدرسه میخوان برن، امتحان دارن، مهمونی میخوان برن، یه از مهمونی برگشتن، توی مواقع استرسی دچار دلدرد میشن، اینا احتمالش زیاده که در بزرگسالی هم همون سندرم روده تحریک پذیر یا IBS رو به اصطلاح درگیر بشن. هم تو طب رایج هم تو طب سنتی ریشه بیماری اعصابه. اگر اعصاب آروم نشه، استرس ها کنترل نشه، مدیریت نشه، این دردها هیچ وقت آروم نمیشن. پس مهمه که حتما اون به کنترل اعصاب هم کمک بشه، حتما توجه بشه. چه غذایی برشون بده میدونیم، غذاهای نفاخ این بیماری رو تشدید میکنن، غذاهایی که غلیظ هستن، هضم سختی دارن، این بیماری رو تشدید میکنن. توصیه عمومی اینه که غذا رو خیلی خوب بجوید بعد از کنترل استرس، غذا رو خیلی خوب بجوید همراه غذا تا میتونین، ماست و سالاد مصرف نکنین، مصرف زیتون و ریحان بلا مانع است، این دوتا هاضم خیلی خوبی هستن و هضم غذاتون کمک میکنن. و جویدن غذایی که از بهترین راهکارهاست برای اینکه هم آنزیم‌های گوارشی خوب ترشح بشه، هم نفخ و مشکلات گوارشی کمتر بشه، این بیماری با نفخ شدید همراهی کمترش کنه. اما موارد مدل‌های مختلف داره، اسهالی داره، یبوست داره، ترکیبی داره، که این دیگه بسته به هر فردی درمان اختصاصی خودش رو داره.
خیلی متشکرم است پاسخ‌ها و توضیحاتی که دادید خانم دکتر. بیایم سراغ سوالی که ازتون پرسیدیم راجع به این ادویه بسیار خوشبو که بافت چوبی داره، از پوست درخچه گیاه تهیه میشه، در پخت انواع غذا و شیرینی‌پزی استفاده میشه، اما رایج‌ترین نوع مصرفش اینه که از قدیم همراه با چای دم میشده. ببینیم چی برامون پیامک زدید به 30553 صرف 935-8232. نوشتن در چای حلیم، خوراک لوبیا، خورشت قیمه، لوبیا پلو، مرغ، شیرینی جاد، جوجه کباب استفاده میکنیم. جوجه کباب هم میزنن خواهیم دکتر؟
من ندیده بودم،
منم نشیده بودم. آره سلیقه‌ایه. طاهری از بابل در چای، حلیم، کیک، حلوا، مرغ، آبگوشت و غیره استفاده میشه. آبگوشت هم سلیقه‌ایه فکر کنم. مریم غفاری، من در زرش پلو با مرغ استفاده میکنم که خب خیلی عالیه. سمیه طالبی، در انواع خورشت ماکارونی استانبولی. ماکارونی استانبولی هم باز از اون سلیقه یاست، یعنی من شاید خیلی استفاده نکنم. شعله زرد، رنگینک، دمنوش و چای استفاده میشه. آفرین که به هر حال انقدر خوب از ادویه ها دارید استفاده میکنید. زهرا نلبندان از اصفهان، من در خورش ها و مرغ میریزم. بله. نصیری از مشهد مقدس، علاوه بر استفاده در غذاها و دمنوش و شعله زرد و شعله و حلیم، از چوبش به اضافه هسته خرما برای زودپز شدن گوشت و حبوبات دیرپز استفاده میکنه. چقدر تخصصی شما شنیده بودین خانم دکتر؟
نشنیده بودم هسته خرما رو که اصلا نشنیده بودم.
اصلا منم نشنیده بودم. خیلی انگار که مثلا یه رازی رو ایشون فاش کردن. چوبش و هسته خرما، زودپز شدن گوشت، چه چیزایی. شاید هم بعد امتحان بکنیم دیگه. سرمست از شیراز، بعد از سرخ کردن مواد غذایی بودار، کمی از این ادویه رو روی اجاق گاز می‌سوزونیم، اتاق رو خوشبو و ضد عفونی می‌کند. خانوم ها نکته خانه‌داری، اگر دیگه در آشپزی تمیز کردن گاز، خوشبو کردن هوا، به هر حال ما همه رو خریداریم. بفرمایید، گوش میکنیم، خدا بخواد استفاده هم میکنیم، هرچند از شما اینقدر کدبانو نیستیم. اما دوستان عزیزم، شنوندگان خوبه، بفرمایید سلامتی. به هر حال سعی میکنیم لابلای این بیماری های یکم هم با هم دیگه بگیم و بخندیم. اما اقسام سوالات رو شما مطرح میکنید، بعضیش خدا رو شکر درمان داره، بعضیش حالا شاید درمانی کمی سخت‌تر باشه یا به هر حال بیشتر مجبور باشه که آدم سازگاری بکنه. اما ما وظیفه داریم تو هر شرایطی امید و توکلمون به خدای بزرگ باشه، هیچ وقت امیدمون رو به خداوند از دست ندیم.
پشتم بهت گرمه خدای من، تا آخرش واسه همین شکرت، تو ناامیدی کلی امیده، صد بار اگه خوردم زمین شکرت، صد بار اگه خوردم زمین شکرت.
احسن به کسایی که در سختی ها و دشواری ها سرشون رو بالا میکنن و به خداوند میگن خدایا شکر داده و ندادت رو شکر. این فکر میکنم به یه نوعی اوج ایمان و توکل آدمیه. انشالله که تو لحظه لحظه زندگیمون این توفیق رو داشته باشیم که شکرگزار خداوند باشیم. اما عزیزان، ساعت 9:43 دقیقه است. در بفرمایید سلامتی نوبت رسیده به حدیث سلامتی با صحبت‌های حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی خمینی، رئیس دانشگاه علوم قرآن و حدیث.
حدیث سلامتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته. حساسیت یه آرزش عطسه کردن زیاده، یعنی اگر از اینایی که حساسیت دارن بپرسید که چه چیزی از حساسیت شما رو خیلی اذیت میکنه، اگه نگیم اولی، یکی از چیزایی که نام میبرن این عطسه زیاده. یه دفعه میبینید 8 تا 7 تا عطسه پشت سر هم میکنه. اینجا یه حدیثی از مکارم الاخلاق از ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل شده، یه نکته دقیقی هم داره که من آخر روایت عرض میکنم. طبق این روایت امام فرمودن ان احببت ان یقل اتاسک فاستعد بدهن المرزنجوش، قلت مقدار و کم، قال مقدار و دانق، قال ففعلت ذلک خمسه ایام فذهب عنی. امام فرمودن به ابو بصیر که اگه میخوای عطسه کردنت کم بشه، شما بیا چیکار بکن، با روغن مرزنجوش انفیه کن. مرزنجوش همون عربی شده مرزنگوش خودمونه که تو طب سنتی کاملا مشخصه، با روغنش نه با خودش. خب سؤال ابی بصیر بعد از این دقیقه، میگه به چه مقدار؟ ببینید، یعنی در واقع اون موقع هم راویان میفهمیدن دوز مصرف دارو مهمه، به چه مقدار؟ حضرت میفرماد مقدار دانقی دانگ. حالا اینم باز پزشکان طب سنتی میدونن یه دانگ یعنی چی. بعد خود ابو بصیر یه نکته دقیقتری میگه علاوه بر این که این سوال دقیقو کرده و امام به درستی و خیلی زیبا و کوتاه جواب دادن، ابو بصیر میگه این کارو من 5 روز انجام دادم. یعنی این مقدار دوز باید مثلا 5 روز ادامه پیدا بکنه. مثل الان آنتیبیوتیک ها که میگن آقا این آنتیبیوتیک ها حداقل باید 3 روز مصرف کنی، 5 روز مصرف کنی، وگرنه اون اثر کامل رو نمیگذاره. این هم باید هر شخصی با توجه به حجم بدنش، نوع سنش، منطقش، محیطش، دیگه با دکترا و پزشکای طب سنتی و طب جدید مشورت بکنه که من اگه میخوام حساسیتم یا عطسم مثلا کم بشه، این دارو رو یا این گیاه رو یا این روغن رو چه مقدار در هر روز چند وعده و از این قبیل. این دیگه به عهده ما نیست، انشالله پزشکان طب سنتی راهنماییتون میفرماین. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
طب سنتی ایران
استوار بر ارتفاع تاریخ باستانی
و سر به فلک کشیده دوران طلایی اسلامی.
بفرمایید سلامتی. شنبه ها 9 تا 10 صبح، رادیو معارف.
دوستان عزیزم، متشکرم که شنونده بفرمایید سلامتی هستید. در حدیث سلامتی راجع به مرزنجوش صحبت شد، اگر اشتباه نکنم خانم دکتر، صحبتی دارین راجع به؟
بله، واقعا کمک کننده است. بله. به خصوص اگر از بلغم و سردی باشه و همینجور که فرمودن و تو حدیث هم ذکر شده، خب مقدارش مهمه و طول مصرفش. بعضی وقتا واقعا همینجوره، افراد میان پیش ما میان مثلا 2 ماه داره مدام از این داروی گیاهی استفاده میکنه. خب داروی گیاهی هم عین داروی شیمیایی عارضه داره، طول مدت مصرف داره، اندازه داره. اینجوری نیست که شما مدام تو هر شرایطی بتونید استفاده کنید. بهتره که چند روز استفاده میکنید قطع کنید، چون بعد از اون دیگه فقط عارضش برای شما بیشتر میشه و اون اثر درمانیش تقریبا کم کم از بین میره.
بله،
اینو حواسشون باشه. ولی بله، مرزنجوش واقعا به خصوص تو این فصل و تو بیماری های بلغمی کمک کننده است.
بسیار عالی. تلفن بشنوی.
یه رژیم غذایی من شنیدم تازگی میگن رژیمی هستش که به گروه خونی ربط داره، یعنی یه سری بخور نخورایی داره که به گروه خونی، مثلا آ میخوره به او نمیخوره. خواستم ببینم این صحت داره یا مثلا روش خاصیه، بعد حتما اگه این کار انجام بدیم تاثیرش بیشتره تو لاغری. ممنون میشم.
بله دیگه، رژیم گرفتن رو که بازارش داغه دیگه، حالا انواع و اقسام داره. حالا گروه خونی را منم شنیدم یه همچی چیز داری.
منم دیدم بعضی مقالات کار کردن، حالا بیشتر اومدن به مزاج ربط بدن، ولی واقعا ربط پیدا نکرده، یعنی نتونستن قطعی بگن که مثلا کدوم مزاج کدوم گروه خونیه. و واقعا ما میدونیم اون حالا اون نکاتی که توی طب سنتی، اون حالا علوم طب سنتی، این که بخوایم بیایم به خون و گروه خونی و این چیزای شیمیایی ربطش بدیم، اصولا اتفاق نمیافته. اون مواردی که تو ذهن اونا بوده به عنوان حکیم و فیلسوف موارد خاصی بوده، تا الان هم هیچ وقت نشده این حالا تناظریابی به اصطلاح درست اتفاق بیفته. ولی هست، یه حالا گوشه‌ای از علم واقعا، ولی خیلی بهش نپرداختن، خیلی هم فکر نمی کنم تغییر خیلی خاصی ایجاد کنه، چون اگه تغییر ایجاد میکرد مقالات بیشتری در موردش چاپ و منتشر میشد که این اتفاق نیفتاده. به نظر نمیاد، یعنی بالاخره قندها همونهان، کربوهیدرات همونه، چربی همونه، خیلی تغییر ایجاد نمی کنه.
متشکرم از شما. تلفن بشنویم. بازم
الو. سلام خانم دکتر، خسته نباشید، صبحتون بخیر. میخواستم بپرسم، من خودم سابقه یه بیماری دارم، بیماری زمینه‌ای، ولی تا الان یعنی 18 سالگی ام اس مبتلا شدم، الان 38 سالمه، کنترل شد، ولی الان تقریبا نزدیک یکی دو ماهی لرزش به پاهام افتاده و تقریبا از پری شب تا حالا یه لرزه‌ای به بازوی دستم افتاده، دست چپم، یعنی انقدر میلرزه میپره کلافم کرده. میخواستم یه راهنمایی کنید من بدونم چه کار باید بکنم.
آرزوی سلامتی میکنیم برای این بانوی عزیز، بفرمید خانم.
خب وقتی این بیماری زمینه رو داشتن، باید بدونیم که حتما باید کنترل بکنن. حالا احتمالا تحت نظر هستن، ولی معمولا اینا تو سالهای مختلف بهشون پیگیری و توصیه میکنن حتما برن سراغ متخصصشون دیگه. این شرط شرطی که نیاز به بررسی داره، شرط احتمالا نیاز به امارای یا سی تی اسکن جدید داره بر اساس شرایط خودشون و خب توصیه های متخصصشون. اول برن تشخیص مشخص بشه، کارا شروع بشه براشون، بعد اگر خواستن میتونن به متخصص طب سنتی هم مراجعه کنن و بر اساس علائم و شرایطشون از تدابیر طب سنتی هم کمک بگیره.
بسیار عالی. از سوال پرسیدنشون مشخص بود خیلی هم مضطرب هستن. توکل به خدا انشالله که چیزی نیست. اگرم هست، حالا همونطور که قبل کنترل شده، انشالله این بار هم کنترل میشه. سراغ سوال ادویه‌ای که پرسیدیم که گفتیم خوشبو و چوب دار، چوب گفتم دیگه، دارچین دیگه، حالا دیگه آخرین لحظه، چون خیلی هم ماشاءالله برامون باز نوشتید تو حلوا و کیک و پنکیک و قیمه و حالا آبگوشت رو که میگم سلیقه‌ای نوشتن، در گوشت عدس پلو، چلو گوشت، در لوبیا پلو، چوبش اصل ادویه چلو گردن و ماهیچه‌ست، بعض توی باقالی پلو نوشتن، مربای سیب، ماشاءالله همه فن حریف و خیلی خیلی کدبانو و مشخص دیگه خانم دکتر از اما و اقسام غذاها و دمنوش‌هایی که ارسال کردن. بفرمایید راجع به این دارچین خوش عطربو صمیمی، تو رفیق همه خانواده ها هست دیگه، همه تو آشپزخونه هاشون دارچین رو دارن.
دقیقا همینطوره. چوب دارچین یکی از بهترین ادویه هاییه که ما توی طب سنتی داریم، برعکس خیلی از ادویه که ما توصیه نمی کنیم زیاد و مداوم استفاده بشه، دارچین این خاصیت رو داره که خیلی مقویه، خیلی خوبیه برای بدن، مفرحه تو این اوضاعی که حالا تو شرایطی که ما هستیم و حالا هر روز خبرهای ممکنه بشنویم که واقعا ناراحت کننده است و حالا غم آوره، از دارچین میتونیم کمک بگیریم توی موارد مختلف. واقعا همینطوره، یعنی هم تو دمنوش ها استفاده میشه، توی نوشیدنی ها، تو شربت ها، تو مرباها، تو خود چای که یکی از قدیمی ترین استفاده هاش بوده و تو انواع غذاها. و ما هم توصیه میکنیم حتما این اتفاق بیفته، یعنی دارچین جز چیزایی نیست که من از برنامه غذایی بیمارا حذف کنم، اما توصیه میکنم که کمتر از پودرش استفاده بشه، بیشتر از چوب اون داخل غذا. و معمولا هم همینطوره، یعنی الان تو پیاممون هم بود که از چوبش استفاده میکنن داخل غذاهاشون، هم به هضمش کمک میکنه، هم اون غذا رو مقوی میکنه، برای کبد بسیار توصیه شده. ولی خب بله، تو بعضی غذاها مثل عدس پلوها یا پلوهای مخلوط به صورت پودر استفاده میشه، مزاجش گرم و خشک، خب زیاده روی در مصرفش قطعا دچار مشکل میکنه فرد رو. اگر دوست دارن زیاد استفاده کنن، حتما کنارش یه جزء خنکی مثلا لیمو عمانی قرار بدن که حالا طعمش هم معمولا به هم میخوره،
بله،
و ازش استفاده بکنن. مصلحاتش میتونه چیزای خنک باشه، سکنجبین باشه، رب انار باشه، و ضد عفونت خیلی خوبی هم هست. یکی از دستورایی که ما توصیه میکنیم همه میتونن استفاده کنن، مثلا برای فشار خون و اینا مشکل نداره، دمنوش و عناب دارچین توی این فاز کمک میکنه ضد سرماخوردگی ها و مشکلاتی که براشون به وجود میاد.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر عزیز، سپاسگزارم. ان شاءالله که تن و جانتون سلامت باشه و با شما خداحافظی میکنیم.
منم ممنونم از شما، خداحافظ.
دوستان عزیزم، با آرامش در کنار هم دیگه جمع شدیم راجع به سلامتی صحبت میکنیم. چقدر خوبه که این سلامتی رو برای همه مردم دنیا بخوایم، به خصوص عزیزانمون در غزه، لبنان و به هر حال سوریه که در رنج و مشقت زیادی هستن و هر لحظه دارن حالا به یه نوعی سلامتیشون رو از دست میدن، خانوادهشون رو از دست میدن، عزیزانشون رو جلوی چشمانشون از دست میدن. انشاءالله که بتونیم به این عزیزان کمک بکنیم. ایران عزیزم همیشه سرفراز باشی و پر افتخار و خدا نگهدار.
جز دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه. این پرچم سرخ و سفید و سبز امروز تو دنیا سرافرازه.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
نام تو بر قله جهان مصدر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان مصدر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله، به سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما می توانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. افتتاح پالایشگاه پارس جنوبی، میدان نفتی و گازی پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی جهان است که در خلیج فارس و به صورت مشترک بین دو کشور ایران و قطر واقع شده که دارای ذخایر نفتی قابل توجهی نیز می باشد. کشور قطر با سرمایه گذاری هنگفت در صنایع نفت و گاز خود برداشت از این میدان مشترک را 10 سال زودتر از کشورمان آغاز نمود، اما جمهوری اسلامی ایران در اوضاع سخت اقتصادی و زیر سایه تحریم‌های سنگین در زمینه نفت و گاز از سال 1376 طرح توسعه پارس جنوبی را آغاز کرد و در دهه 80 شمسی با بهره برداری از فازهای مختلف پارس جنوبی موفق به بهره برداری از این میدان مشترک شد. پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی مجموعه‌ای از 14 پالایشگاه گازی است که در زمان ساخت و توسعه فازهای نخستین تنها حدود 25% از تجهیزات آن ایرانی بود، اما پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی که در سالهای اوج تحریم‌ها علیه صنعت نفت ایران ساخته شد، با توجه به بهره‌مندی از تجارب پیشین شرکت‌های داخلی در بخش‌های فنی، مهندسی، ساخت و اجرا، رکورددار استفاده حداکثری از توان و ظرفیت شرکت‌های ایرانی شد، به گونه‌ای که نزدیک به 70% تجهیزات این پالایشگاه از سازندگان داخلی تأمین شد و رکورد جدیدی را در این زمینه به ثبت رساند. فاز 14 پارس جنوبی که اواخر سال 1401 به بهره برداری رسید، به عنوان آخرین پالایشگاه بخش خشکی در میدان مشترک گازی پارس جنوبی شناخته می شود و سکوهای آن در فاصله 105 کیلومتری از ساحل کنگان در استان بوشهر قرار گرفتند. این فاز 44 حلقه چاه دارد که گاز تولیدی از آن با استفاده از دو خط لوله دریایی به طول 210 کیلومتر به سمت پالایشگاه فاز 14 منتقل می شود. افتتاح پالایشگاه پارس جنوبی نماد توانایی و غرور ایرانی و نشان افتخار دیگری برای متخصصان و مهندسان پرتلاش صنعت نفت و گاز کشورمان محسوب می گردد. سایبان پرچم